دکتر حسین مصباحیان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، با مقالهشون با عنوان صلح به مثابه بنیاد سیاست اخلاقی است که در خدمتشون هستیم. از حالا به مدت 12 تا 15 دقیقه بستگی به مدیریت زمانیشون در خدمت جناب آقای دکتر حسین مصباحیان هست.
من سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبانی که در اینجا حضور دارن، خدمت آقای دکتر سعید آبادی، به همکاران. من عنوان بحثم همونجور که فرمودن صلح به مثابه بنیاد سیاست اخلاقی است، یا اگه دقیق تر بگم سیاست اخلاقی به مثابه بنیادی برای صلح. کل بحث من اینه که در وضع سیاسی به لحاظ فلسفی برداشتی که از سیاست وجود داره و در دنیا داره تمرین میشه، دشواره که ما بتونیم از مفهومی به اسم صلح پایدار صحبت بکنیم. بنابراین بحثم رو من در سه قسمت کوتاه تنظیم کردم. اول، سیاست به مثابه تشخیص دوست و دشمن که بنیاد در حقیقت فلسفی سیاست مدرنه که توسط کسانی مثل کارل شمیت صورتبندی فلسفی شده، و بعد سیاست به مثابه دوستی و نه تقابل دوست و دشمن که توسط دریدا صورتبندی شده. البته من ارجاعات رو میگم که دوستانی که علاقمند هستن بتونن پیگیری بکنن. و در نهایت سیاست اخلاقی که در حقیقت پیوندی است بین سیاست و اخلاق که توسط فیلسوفان مثل لبیناس مطرح شد. ما میدونیم سیاست مدرن، همونجور که عرض کردم، که توسط کارل شمیت به ویژه صورت بندی میشه، لحظه تشخیص دشمنه و یه ویژگی هایی داره. اول اینکه معیار امر سیاسی، همونجور که عرض کردم، تمایز بین دوست و دشمنه، معیاری که همه کنش ها و انگیزه های سیاسی رو ما میتونیم بهش برگردونیم. یعنی همه فعالیت هایی که دولت ها میکنن و کنش های سیاسی که در صد جامعه صورت میگیره بر پایه این تقابله. نکته دوم در این سیاست اینه که امر سیاسی مستقل از حوزه های دیگری است، مثل خیر و شر اخلاقی یا زشت و زیبا در حوزه زیباشناسی، و تنها معیار همون تقابل دوست و دشمنه. بنابراین و اینکه چه کسی تعیین میکنه که دوست کیست و دشمن کدومه، این دولته. و بنابراین تعریف امر سیاسی میشه آخرین حد خصومت و برگشتن به اون خصلت جدلی. منظور اینه که تا دشمن نباشه یا تا تقابل دوست و دشمن نباشه، چیزی سیاست یا امر سیاسی مطابق این دیدگاه اصولا شکل نمیگیره. و جنگ هم در چنین رویکرد اجتناب ناپذیره. البته جنگ نه هدف سیاست، نه غایتشه و نه حتی محتواشه، ولی از اونجا که جوهر سیاست تقابل دوست و دشمن هست، جنگ همیشه یک امکان حاضر، یک امکانیه که وجود داره. و به خاطر اینکه بالاترین حد دشمنی در جنگ که ما میتونیم ببینیم، و بنابراین جنگ هم بخشی از سیاسته. ما میتونیم بیطرف باشیم. بیطرفی در این رویکرد یه امر محال نیست، ولی باز هم همین بیطرفی هم در همه حال تابع این پیشفرض تقابل دوست و دشمنه. جهان بیطرف، جهانی که درش امکان جنگ به کلی حذف شده باشه، یه جهانی فاقد تمایز دوست و دشمن و و در نتیجه جهانی عاری از سیاسته. تا اونجایی که به تعریف امر سیاسی مربوط میشه، پرسش از این امر که آیا جهانی عاری از جنگ و در نتیجه جهانی عاری از سیاست مطلوب هست یا نه، یک پرسش بی‌اهمیته. به خاطر اینکه پرسش امر سیاسی این نیست که چجوری میشه صلح رو برقرار کرد، بلکه پرسشش اینه که تقابل دوست و دشمن رو ما چگونه میتونیم مدیریت بکنیم. بنابراین اگه صلحی هم باشه، همواره صلح لرزانه. دشمنی وقتی در این رویکرد پایان پیدا بکنه، امکان وقوع جنگ هم از بین میره و در نتیجه سیاست پایان میپذیره و ما با جهانی عاری از سیاست مواجه خواهیم شد. من تمام نکتم به عرضم اینه که با چنین رویکردی و با چنین نگرشی، چنین تلقی از امر سیاسی، امکان صلح پایدار وجود نداره. بنابراین اگه قرار هست ما به سوی جهانی عاری از جنگ و جهانی مبتنی بر صلح پایدار حرکت بکنیم، باید تلقیمون رو از سیاست عوض بکنیم، افقهای جدیدی باز بکنیم و امیدوار باشیم که به اون سمت حرکت بکنیم. یکی از این افقها درک سیاست به مثابه دوستی است. برخلاف اشمیت و سیاست مدرن که معتقد سیاست لحظه تشخیص دشمنه، دریدا میگه سیاست لحظه تشخیص دوسته. روابط بین الملل که امروزه بر اساس پیگیری منافع ملی کشورهاست، باید جای خودش رو به پیگیری منافع انسانها بده. این یه شیفت بزرگیه که فیلسوفی مثل دریدا در مقابل سنت هابز، ماکیاولی و اشمیت طرح میکنه. دوستی که قرار مبنای سیاست قرار بگیره چند ویژگی مهم داره. اول اینکه به جای نزدیکی بر دوری تاکید میکنه. دوستی که دوستی نزدیک هست، معناش اینه که ما کسایی رو میتونیم دوست داشته باشیم که میشناسیم، در حالی که در دوستی دور شما یک غریبه رو بدون اینکه بشناسین دوست میدارید و منافع انسانی تنها در چنین دوستی هست که میتونه مستقر بشه. مطابق این دیدگاه، دوستی که بر پایه مشابهت ما تنظیم بکنیم، یعنی فقط آدمایی که شبیه هم دیگه هستن هم دیگر رو دوست داشته باشن، نابود کننده دوستی است و ضرورت داره که ما تفاوت ها رو برجسته بکنیم. به خاطر اینکه ما در جهانی به سر میبریم متنوع و سرشار از تفاوت ها و باید اون رو به رسمیت بشناسیم. اگه ما بتونیم کسی که با ما متفاوت هست رو ستایش بکنیم و یا دوست بداریم، اون زمان دوستی واقعی صورت گرفته. ضمن این که یک چنین دوستی نامشروط هم هست، یعنی بخشیدن بدون انتظار دریافت چیزی. من مطمئنم الان که من این نکات رو دارم عرض میکنم، دوستان حتما با خودشون فکر درباره شرایط امکان تأسیس چنین سیاست و دوستی فکر میکنن، که امیدوارم فرصتی پیش بیاد که در بخش گفتگو مورد بحث قرار بدیم. بنابراین در چنین چیزی، در چنین رویکردی، این دوستی نامشروطه و متعلق به زمان حال هم نیست، دوستی در آینده هم هست و دو عنصر آزادی و مسئولیت درش نهفته است و همگان به تعبیر دریدا جز بردگان و خودکامگان میتونن در این فرایند شرکت بکنن. ما اگه لحظه تشخیص سیاست رو به جای دشمنی که سیاست مدرن برش استوار شده و ما الان در درون چنین پارادایمی داریم سیاست ورزی میکنیم، تغییری اگه درش ایجاد بکنیم به سمت سیاست دوستی، به نظر من مقدمات لازم برای برقراری یا جهتگیری به سمت سیاست اخلاقی که موضوع بحث من هست و اون رو بنیادی تلقی میکنن برای صلح پایدار فراهم میشه. ما میدونیم که پرسش فیلسوف سیاسی چگونه اداره کردنه، در حالی که پرسش فیلسوف اخلاقی چگونه زندگی کردنه. بنابراین وقتی از سیاست اخلاقی حرف میزنیم، منظورمون نزدیک کردن این دو حوزه است. یعنی پرسش سیاست اخلاقی پرسش همزمانه، چگونه زندگی کردن و چگونه اداره کردن. و ما میدونیم باز که در تاریخ رابطه سیاست و اخلاق از سه مرحله عبور کرده. در دوره کلاسیک و میانه، سیاست یا مجری قانون اخلاقی بوده یا مجری اراده الهی. بنابراین در این دوره ما آمیختگی سیاست و اخلاق رو داریم. در دوره مدرن با سردمداری کسانی مثل هابز و ماکیاولی، سیاست و اخلاق از هم مستقل میشن و ماکیاولی در اون دو کتاب شناخته شدهش گفتارها و شهریار به تعبیر اشتراس قاره جدید سیاست رو کشف میکنه. در نتیجه این کشف، سیاست علمی میشه برای پاسخ گفتن به این پرسش که مردم چگونه عمل میکنن، نه اینکه چگونه باید عمل بکنن. و در مرحله سوم که ما الان درش هستیم، استقلال سیاست از اخلاق خطراتی رو پیش میاره که ما میبینیم، یعنی نمونه هاشو به صورت آشکار میبینیم که سیاستی که مبتنی بر منافع ملی است، سیاست ریل پالیتیکس، خیلی راحت آقای بایدن میتونه بگه که من از افغانستان وارد افغانستان شدم به خاطر منافع ملی، خارج شدم به خاطر منافع ملی. اینکه دیگری چه سرنوشتی پیدا میکنه اهمیتی نداره، به خاطر اینکه دیگری پرسش از اخلاق و اخلاق در سیاست راهی نداره. این خطرات و خطرات خیلی متشکرم دکتر، من دو دقیقه دیگه تموم میکنم. چشم. این منجر شده که سیاست و اخلاق با هم بیامیزه و در این حالت اخلاق مورد نظر در سیاست اخلاقی مجموعه ای از باید و نباید ها نیست، بلکه دعوتی برای قرار گرفتن در یک فرایند توجه به دیگری است و ویژگی هایی داره که حالا چون فرصت نیست من ازش میگذرم و رعایت وقت میکنم. امیدوارم این قسمت اصلی بحث من فقط در کلیتش اینه که سیاست اخلاقی سیاستی است مبتنی بر توجه به منافع انسان و نه منافع ملی الزاماً و جهت‌گیری در چنین جهتی باید صورت بگیره و اخلاق هم از اون علمی که ناظر بر بایدها و نبایدهاست خارج میشه. خیلی متشکرم، من چون فرصت نیست دیگه بحث تموم.